در ساعت 22 در شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز یک شنبه 24 اردیبهشت 1396 خورشیدی است. من مرشد قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های این مجله رو اعلام بکنم، با همکارم رضا جمالی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون. مرتضی، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. غلام حسین محسنی اجایی، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه نسبت به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد صدور احکام اعدام و زندان در 38 سال گذشته واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری میرزان، آقای اجایی بدون نام بردن از کسی گفت برخی ها برای جمع کردن رأی گذشته خود را برای اعدام افراد در ملأ عام فراموش کردند. اشاره سخنگوی قوه قضاییه به سخنان آقای روحانی در سال 59 در مورد کودتای نوژه است که به ادعای خبرگزاری فارس حسن روحانی در آن مقطع خواستار اعدام افراد مرتبط با این کودتا در ملأ عام شده بود. آقای روحانی روز 18 اردیبهشت در سخنرانی خود در همدان گفته بود که در روز انتخابات مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی را که در 38 سال گذشته فقط اعدام و زندان بلد بودند قبول نخواهند کرد. گروهی از اهل سنت تهران روز یکشنبه به منظور حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سالن ورزشی حجاب تهران همایش برگزار کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در این همایش جمعی از روحانیون و افراد با نفوذ اهل سنت و چهره‌های اصلاح طلبان از جمله اسحاق جهانگیری نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند. روز شنبه مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت اعلام کرد که اکثر جامعه اهل سنت با وجود برخی گلایه‌ها از دولت 11 متمایل به حسن روحانی هستند. در همین حال خبرگزاری تسنیم از برگزاری همایش حامیان ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در مصلی تهران در سه‌شنبه هفته جاری خبر داد. این نامزد اصولگرایان روز یکشنبه در ساری و گرگان نیز در جمع حامیان خود سخنرانی کرد. همچنین محمد باقر قالیباف دیگر نامزد اصولگرایان روز یکشنبه در شیراز و اصفهان در جمع حامیان خود حاضر شد. مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان روز یکشنبه اعلام کرد که زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم خواهد شد. به گزارش ایسنا، آقای سلطانیفر با اعلام اینکه دولت به دنبال راهکاری برای تحقق این مسئله خواهد بود افزود این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود. حضور زنان در ورزشگاه‌ها و میادین ورزشی ایران برای تماشای مسابقات پس از انقلاب 57 به دلایل برخی موازین اسلامی محدود شد. همین موضوع باعث شده تا مراکز بین‌المللی ورزشی در جهان بارها برای رفع این تبعیض به ایران فشار بیاورند. بسیاری از زنان در ایران نیز این مسئله را تبعیض جنسیتی می‌خوانند. به دنبال شکایت وزارت نفت، شعبه 9 دادگاه کیفری تهران علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آنطور که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه گزارش داده، این محکومیت در ارتباط با اتهاماتی است که آقای زاکانی در تیر ماه سال گذشته علیه برخی افراد و وزارت نفت مطرح کرد و آنها را به فساد سازمان یافته، راندخاری و پورساندگیری از فروش نفت متهم کرده بود. علیرضا زاکانی با ابراز تعجب از صدور این حکم به خبرگزاری تسنیم گفت که در مقطع زمانی انتخابات بازیچه سیاسی قرار گرفته است. علیرضا زاکانی عضو جبهه پایداری و از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی است.
سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما چه مطالبی در این مجله خواهید شنید؟ ابتدا آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران رو مرور خواهیم کرد. امانوئل مکرون روز یکشنبه در کاخ الیزه به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه سوگند یاد کرد. در این باره گفتگویی خواهیم داشت در پاریس. نهمین سالگرد دستگیری رهبران بهایی زندانی در ایران است. در این باره گزارشی می‌شنویم. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی، اگر تا انتها با ما بمانید. و اما خبرهای انتخاباتی این روزها، در واقع دیگه داریم نزدیک میشیم به آخرین روزهای منتهی به روز انتخابات ریاست جمهوری ایران، دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران. روزهای بسیار حساسی است و بسیار پرخبر در همین باره. به همین خاطر با در هر مجله بخش ویژه‌ای داریم که همکارم احسان مهرابی که خبرهای حوزه انتخابات رو به طور مشخص دنبال میکنه با ما خواهد بود و این خبرها رو مرور میکنیم. احسان، در همین لحظه که داریم صحبت میکنیم، دومین فیلم تبلیغاتی آقای اسحاق جهانگیری در حال نمایشه. چیزی که آقای جهانگیری گفته بود مثل که به خاطر دیر رسیدن کار یا به این بهانه به هر حال تلویزیون اول نگرفته بوده صدا و سیما ایران. امروز آقای جهانگیری در این حال در جمع اهل سنت هم صحبت کرده. در این موارد یه توضیح بده برای ورود به این بحث.
فیلم آقای جهانگیری در این 3-4 دقیقه که پخش شده، در واقع با مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری شروع میشه و اونجایی که آقای قالیباف خطاب به آقای جهانگیری و روحانی میگه دولت شما دولت 4 درصدی هست و حالا تصویر یک پیرزن ایرانی رو هم نشون میده که به نوعی میشه گفت که به صحبت‌های آقای قالیباف میخنده در حین فیلم. در این فیلم با آقای ظریف وزیر خارجه، آقای زنگنه وزیر نفت و آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت مصاحبه شده که به نوعی از کار آقای جهانگیری صحبت میکنن و از ایشون حمایت میکنن و میگن که ایشون در همه سمت‌های اجرایی از سمت‌های کوچک تا بزرگ حضور داشته و بیشتر اهل کار کردن هست تا اهل صحبت کردن. آقای جهانگیری امروز در جمع اهل سنت در یک همایشی در تهران حضور پیدا کردند و از نگاه‌های به تعبیر ایشون امنیتی به مرزنشینان و اهل سنت انتقاد کرده و گفته که نباید به مرزها به عنوان تهدید نگاه کنیم و چه اشکالی داره که مرزنشینان ما با همسایگان در تردد باشن. به بخش‌هایی از اقدامات دولت آقای روحانی درباره دادن سمت‌های مدیریتی به اهل سنت اشاره کرده و گفته که به طور مثال به انتصاب یک سفیر رو به عنوان اهل سنت اشاره کرده و همینطور دیگر مدیران اهل سنت. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم دیروز از آقای روحانی حمایت کرده بود و دیشب هم بیانیه‌ای منتشر شد از نخبگان اهل سنت که از آقای روحانی حمایت کرده بودن.
همزمان با همین در واقع فیلمی که داره پخش میشه، امروز چند تا سفر انتخاباتی هم داشتیم از نامزدها. از آقای روحانی شروع بکنیم که در اصفهان صحبت کرده، یک جزئیاتی درباره این سخنرانی بگو، چه گفتن ایشون؟
آقای روحانی اعلام کردن که انتخابات به نوعی انتخاب به این هست که آیا ما می‌خوایم از یک فردی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنیم یا قیم یا رئیس یک باند خاص. بر موضوع امنیتی بودن دانشگاه تاکید کردن و گفتن که به تعبیری اگر در دولت ایشون فضای دانشگاه فضای امنیتی نبوده یا حداقل کاهش پیدا کرده و گفته آیا ما میخوایم دانشگاه آزاد و امن داشته باشیم یا دانشگاه امنیتی. اشاره کردن به جایگاه اصفهان به معنای اینکه برخی از آثار تاریخی اصفهان ثبت شده در میراث جهانی از جمله پل 33 پل و گفتن که ما میخوایم پل بسازیم نه دیوار، به تعبیری اشاره به مخالفان توافق اتمی وین که خواستار لغو این توافق یا برداشته شدن تحریم ها نیستن. از سوی دیگه اشاره کرده که حفظ این توافق سخت‌تر از انجام اون هست و سخت‌تر از بسته شدن توافق بوده. به منتقدان گفته که کسانی که میگن که ما برجام رو قبول داریم، گفته که شما تا دیروز علیه برجام در تهران بیلبورد میزدین، اشاره به آقای قالیباف میتونه باشه و به تعبیری آقای روحانی گفته که شما به مذاکره کنندگان تیم مذاکره اتمی ایران از پشت خنجر میزدید. اشاره هم داشته به افتتاح‌ها و در رابطه در لرستان گفته کسانی که با افتتاح پروژه‌های عمرانی مخالفت میکنن حرف‌های کودکانه میزنن. در اصفهان هم گفتن که اینها میگن شما چرا قبلا این پروژه ها را ساختین و الان دارین افتتاح میکنین، انتظار داشتن همون اول که دولت اومده بود افتتاح بکنه، به این تعبیر که خب پروژه‌ای نبوده که ما افتتاح کنیم، پروژه 4 سال طول میکشه و ما این پروژه ها را انجام دادیم و ساختیم و الان افتتاح میکنیم. یک بخشی هم تاکید کردن که ما با کمک آقای ظریف تحریم ها را بر میداریم که این بخش از صحبت هاشون رو میشنویم.
جام بین ایران و جهان پل برقرار کردیم. ما
ابراهیم را فرو ریختیم. البته اگر ملت ایران اجازه بدهد، اگر رهبری معظم و فرهیخته ما یاری کند و هدایت کند، با همین دکتر ظریف بقیه تحریم ها را هم برخواهیم.
خب اصلا خیلی جالبه که آقای ظریف تو این حضور آقای روحانی در اصفهان بوده، سابقه ای نداشتیم تقریبا. فکر میکنم که وزرای خارجه مثلا با رئیس جمهور در حال رقابت به کمک او بیان یا بیان مثلا در این سخنرانی ها
کمتر البته مرسوم بوده، ولی در سال 76 علی اکبر ولایتی وزیر خارجه از آقای ناطق نوری حمایت کرد. برخی از مدیران وزارت خارجه هم در اون سال از آقای ناطق نوری حمایت کرد. اتفاقا آقای ظریف در یک کتاب اعلام کرده که با این کار مخالف بوده که مدیران وزارت خارجه بخوان از یک نامزد انتخابات حمایت بکنن، چرا که وزارت خارجه بر اساس اساسنامش نباید اعضاش جزء حزب‌ها باشن. البته در سال 88 هم آقای متکی که وزیر خارجه بودن چندین سفر تبلیغاتی رفتن و از آقای احمدی نژاد حمایت کردن. این حضور به نوعی شاید حالا یک نوع احساس خطری هست که آقای ظریف احساس میکنه اگر فرد دیگری غیر از آقای روحانی رئیس جمهور بشه، قاعدتاً اجرای توافق اتمی وین خیلی سخت خواهد بود. و حالا چون آقای ظریف در شبکه‌های مجازی هم حضور داره، به نوعی شاید آقای روحانی احساس کرده که همراهیشون میتونه مثبت باشه براش.
و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم یک ویدیویی منتشر کرده و صحبت‌هایی کرده در حمایت از آقای روحانی. چه صحبت‌هایی رو، چه در واقع محورهایی رو به طور مشخص اشاره کرده آقای خاتمی؟
آقای خاتمی به عملکرد دولت آقای روحانی اشاره کرده در حوزه‌های اقتصادی و گفته که با وجود مشکلاتی که وجود داره دولت در این حوزه‌ها موفق بوده، ولی به هر حال مسائل بزرگتری هم مونده که همه باید کمک کنن حل بشه. ابراز امیدواری کرده که کابینه آقای روحانی در صورت انتخاب دوباره کابینه منسجم‌تری باشه. و در پایان با همون ادبیات خاص خودشون گفتن که الان نوبت مردم هست که دوباره این اتفاق انتخابات مجلس را، مجلس دوم را تکرار کنن، که صحبت‌های آقای خاتمی رو میشنویم.
می آییم و به روحانی رأی می دهیم برای آزادی در اندیشه، منطق در گفتگو، قانون در عمل و استیفای حقوق شهروندی و پیاده شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه من. و این بار این شما اید که باید تکرار کنید. تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده بهتر.
البته کانال‌های تلگرامی خبر دادن که پیام آقای روحانی در بعضی از کانال‌های تلگرامی،
پیام آقای خاتمی
در بعضی از کانال‌های تلگرامی از جمله کانال تلگرامی حسن روحانی منتشر شده بود، اما بعد از اون با فشار دادستانی برداشته شده و دادستانی از کانال‌های تلگرامی خواسته و وبسایت‌ها خواسته که این پیام رو منتشر نکنن. این اتفاق درباره پیام آقای خاتمی در مجلس دهم هم رخ داد.
تا فرصت کوتاهی داریم به سفر آقای رئیسی هم پردازیم. ایشون هم یک سفری داشتن، به سفر انتخاباتی داشتن، اگر ممکنه اون رو هم یک اشاره بده.
آقای رئیسی هم به چند شهر سفر کرده و در گرگان هشدار داده که گفته که خطاب به آقای روحانی گفته که به خوبی میدونید که من همه مشکلات شما رو میدونم و اگه بنا باشه لب به سخن باز کنم معلوم نیست چه اتفاق میفته. تهدیدی هست درباره این که به نوعی پرونده های قضایی آقای روحانی و نزدیکانشون رو افشا بکنه. البته این تهدید رو قبلا هم کرده بودن و مقامات قوه قضاییه هم پیش از این درباره پرونده حسین فریدون برادر آقای روحانی گفته بودن. آقای رئیسی هم چنین صحبت‌های درباره توافق اتمی وین و انتقاد از عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی داشته که بخشایش رو میشنویم.
آقایان محترم، شما در برجام رفتید پیش پرداخت کردید یعنی رفتید قلب راکتور رو بتون ریختید، به نحوی که سازمان انرژی اتمی میگه اینا همه تعهداتون انجام دادن. خب انجام دادید، حالا برید چک برجام رو نقد کنید. میتونید؟ ما معتقدیم این دولت نمیتواند چک برجام رو نقد کنه.
خب میرسیم به پایان این بخش مرور خبرهای انتخاباتی. آنچه که شنیدی در واقع در ثانیه پیش آقای ابراهیم رئیسی بود که در گرگان صحبت کرده بود و با احسان مهرابی هم خداحافظی میکنیم در این لحظه و میریم سراغ خبرهای بعدی و بخش بعدی این مجله.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
و اما امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه سوگند یاد کرد. آقای مکرون در کاخ الیزه به عنوان در 39 سالگی در حال حاضر جوانترین رئیس جمهور تاریخ این کشور است که جانشین فرانسوا اولاند شده. به همین مناسبت با نیلوفر پور ابراهیم در پاریس همراه خواهیم شد از طریق خط تلفن. خانم پور ابراهیم، خیلی خوش آمدیم به این بخش خبری ما. بگید که امروز چه خبر بود، به طور مشخص چه خبرهای منتشر شد در مورد آیه سوگند آیه مکرون؟
بله، امروز نخستین روز از دوران 5 ساله ریاست جمهوری آیه مکرون آغاز شد. توی هوایی گاه ابری و بارانی و گاهی هم کاملا آفتابی و بهاری، صبح امروز وارد کاخ الیزه شد برای انتقال قدرت توی فرانسه. تشریفات و پروتکل های به شدت سفت و سختی رعایت میشه. به تنهایی وارد شد. پیش از او همسرش بریژیت مکرون وارد الیزه شده بود. آقای اولاند از او استقبال کرد. بعد از اون با هم دقایقی رو، حدوداً 1 ساعت رو گفتگو کردن در مورد اسرار دولتی و موضوعات مهم جاری کشور. بعد از اون بود که آقای مکرون، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری که دیگه در واقع بهش گفت رئیس جمهوری پیشین، رو مشایعت کرد تا دم در واقع اولاند کاخ الیزه رو ترک کرد، در واقع قدرت رو و کاخ الیزه رو سپرد با آقای مکرون. آقای اولاند دقیقاً 5 سال پیش آقای مکرون رو به عنوان مشاور اقتصادی به کاخ الیزه آورده بود و حالا در واقع به قدرت رو، بالاترین مسئولیت فرانسه رو به اون میسپرد. بعد از اون آقای مکرون در بخش دیگری از کاخ الیزه مراسم دیگری رو انجام داد. یک گردنبند طلا و صلیب که نشان، بالاترین نشان لژیون دونور فرانسه هست، به او اهدا شد. و بعد از اینکه رئیس شورای قانون اساسی فرانسه که لوران فابیوس هست نتایج قطعی انتخابات رو اعلام کرد، او به عنوان رسما رئیس جمهوری فرانسه شد. در سخنانش بعد از این انتقال قدرت گفت که هرگز از تعهداتش در برابر فرانسویان پاپس نمی کشه. گفت که هر جا که لازم باشه فرانسه در برابر بحران‌های بزرگ مثل مهاجران، چالش‌های زیست محیطی، اقتدارگرایی، زیاده روی‌های سرمایه‌داری در جهان و همینطور تروریسم پاسخ مناسبی خواهد داد. در مورد اروپا صحبت کرد، اینکه اروپا برای تحکیم و بازسازی اروپا باید تلاش بکنند و اینکه این قاره بیش از هر زمان دیگه‌ای به فرانسه نیاز داره. گفت به اروپای کارآمدتر، دموکراتیک‌تر و سیاسی‌تر نیاز داریم. در آقای مکرون قرار هست فردا در اولین سفرش به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه به برلین بره. فردا بعد از ظهر با خانم مرکل دیدار میکنه و توی این سفر مشاور سیاسیش رو که همین امروز انتخاب کرده به همراه میبره، که اتفاقا سفیر فرانسه در آلمان بود در سال 2014. بنابراین نشون میده که تا چه حد بحث‌های مرتبط با اروپا در مرکز برنامه‌های آقای مکرون هست. بعد از اون به خیابان شانزلیزه و همینطور میدان اتوال و دروازه پیروزی رفت و در اونجا به مزار سرباز گمنام ادای احترام کرد. بعد از ظهر هم در شهرداری پاریس با حضور جمعی از سیاستمداران و در واقع چهره‌های سیاسی مراسمی برگزار شد و در اونجا سخنرانی کرده بود. میشه گفت اولین روز کاری او به پایان رسیده و او و همسرش در واقع حالا در کاخ الیزه مستقر شدن، ولی خب چالش‌های زیادی رو دارن. فردا آقای مکرون باید نخست وزیرش رو معرفی بکنه و به سرعت کار تشکیل کابینه رو آغاز بکنه، چون انتخابات در واقع مجلس فرانسه رو در پیش داره که چالش بزرگ پیش روی او خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس با ما همراه بود و گزارشی داشت درباره مانوئل مکرون، رئیس جمهور جدید فرانسه، که امروز سوگند خورد و قدرت رو تحویل گرفت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه بد نیست تا فرصتی داریم سری بزنیم به شما شنوندگان و تعدادی از پیام‌های ضبط شده شما رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا همکارانم انتخاب کردن بشنویم.
درسته که بعضی از مردم هیچ کدوم از این کاندیداها رو به طور 100% قبول نداشته باشن، اما دوستانی که میگن راه حل اینجا تحریم انتخاباته، یه پرسش بنیادی نه مطرح میشه و اون اینه که خب با تحریم انتخابات چه دستاوردی برای اون عده از مخالفین ایجاد میشه که بتونن از اون دستاورد در راستای تغییر فضای کشور استفاده کنن. تحریم انتخابات سالهای گذشته هم چند باری امتحان شده از سوی مردم و نتیجه اون تحریم انتخابات انتخاب آدمهایی بوده که تندروتر بودن و مشکلات و بلاهای بیشتری رو برای مردم ایران ایجاد کرد.
این ملت ایران 40 ساله داریم گول میخوریم، دروغ میشنویم، ناراحتی میبینیم، بیکاری میبینیم، اقتصاد واقعا وضعش خراب شده، مملکت و حقیقت احتیاج به یه درست کننده خوب داره. خواهش میکنم، تمنا میکنم پای صندوقای رأی نریم تا یه خورده اینا بفهمن به ایرانمون درست بشه.
پیام من به اونایی که دل خوش کردن به این جمله آقای روحانی که میگه من همه تحریم ها رو برمیدارم، ایشون خودشون خوب میدونن که خیلی از تحریما به خاطر برنامه‌های موشکی و حقوق بشریه که ایشون یا هر رئیس جمهور دیگه توان این رو نداره که این تحریما رو برداره، چرا که پایه‌گذار این تحریما یک ارگان دیگه است و خودشون خوب میدونن.
جناب روحانی، اگر شما 40 میلیون رأی هم بیارید، خاطر جمع باش که آقای رئیسی عزیز کرده آقای خامنه ای از صندوق بیرون میاد. ایشون از حالا داره تهدیداشو میکنه. الان تمام برنامه هایی که برای سخنرانی بر حمایت شما میگذارن همه رو سپاه قطع میکنه، که خمینی گفت سپاه حق دخالت در سیاست رو نداره، حالا سپاه میگه دولت حق دخالت در امور سپاه رو نداره.
من میخواستم هشدار بدم با این تحولات عمده سیاسی که در این جهان اتفاق افتاده، این آقایون به شدت احساس خطر میکنن. مطمئن باشین برای حفظ نظام و رژیمشون از هیچ ماجراجویی هم ابایی ندارن. با آوردن این آقای رئیسی ندارن مقدماتش رو فراهم میکنن. مردم باید هوشیار باشن، باید به حضور قوی و پررنگشون در انتخابات نقش اینها رو برآب کنن. اینا به واسطه این امام جمعه و مؤمنین مسجد به شدت کنترل میشن. اینا همه میان. در ثانی تاریخ جمهوری اسلامی نشون داده تنها همین نهاد و مقام ریاست جمهوریه که میتونه یه قدر این آقای ولایت مطلقه فقیه رو تعدیل کنه.
خب، نهمین سالگرد دستگیری و زندانی شدن 7 تن از مدیران جامعه بهایان در ایران و دولت آلمان با انتشار بیانیه‌ای خواسته که این زندانی‌ها آزاد بشن. شهرام میریان از آلمان گزارشی در این باره داره.
در اردیبهشت ماه 9 سال پیش 7 تن از مدیران جامعه بهایان در ایران با نامهای فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت در ایران بازداشت و راهی زندان شدند. از آن زمان تا کنون 10 سازمان و نهاد حقوق بشری خواهان آزادی نه تنها این 7 تن بلکه آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. یکی از تازه ترین اعتراض ها در این راستا در بیانیه ای آمده که همینک در سایت رسمی وزارت خارجه آلمان نشسته. در این بیانیه خانم بربل کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان با اشاره به 9 سال زندان بهایان یاد شده، دستگیری و محکومیت آنها را بی‌اعتنایی و عدم توجه به اصول و مبانی یک حکومت مبتنی بر قانون ذکر کرده و افزوده تعقیب و پیگرد بهایان و دیگر اقلیت‌های مذهبی تنها به خاطر باورهای مذهبیشان باید برای همیشه در ایران خاتمه یابد. با این گونه دستگیری ها و صدور احکام زندان، به گفته خانم بربل کوفلر، جمهوری اسلامی ایران حقوق آزادی مذاهب را که خود امضا کرده زیر پا گذاشته. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، در ادامه ضمن اشاره به 10 سال محکومیت 7 تن از مدیران جامعه بهائیان در ایران که 9 سال آن سپری شده، از قوه قضاییه ایران خواسته هرچه زودتر آنها و دیگر بهائیان زندانی در این کشور را آزاد کند. به گفته عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در حال حاضر بیش از 90 شهروند بهایی در این کشور در زندان به سر می‌برند. پیش از اعتراض دولت آلمان، 4 سناتور آمریکایی هم با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به سنای این کشور، خواهان آزادی 7 تن از مدیران جامعه بهاییان ایران و دیگر همکیشانشان شده بودند. به گفته این سناتورها، نبود آزادی مذهبی در ایران برای بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، بیش از 300,000 شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، ولی اعمال محدودیت‌ها، آزار و تبعیض روزافزون در سال‌های اخیر علیه اعضای این جامعه مذهبی سبب شده شماری از بهائیان برای ادامه تحصیل و زندگی ایران را ترک کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در آستانه انتخابات، 29 نماینده پارلمان اروپا نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه نوشتن و خواستن که زندانیان سیاسی قبل از انتخابات آزاد بشن. فرنگ قویمی نگاهی کرده به این نامه.
در نامه نمایندگان پارلمان اروپا با اشاره به تأثیر نتیجه این انتخابات بر آینده ایران و روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا تأکید شده که ضروری است این انتخابات عادلانه و آزاد باشد و سوی ناظران مستقل بر آن نظارت شود. نویسندگان این نامه از مقام‌های ایرانی خواستند که همه اقدامات لازم برای احترام به تعهدات داخلی و بین‌المللی ایران که برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد را تضمین می‌کند فراهم کنند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی انتخابات در ایران را غیر آزاد می‌دانند و در این حال جمهوری اسلامی نیز هیچگاه در هیچ انتخاباتی حضور ناظران خارجی را نپذیرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری ایران اقلیت‌های مذهبی امکان نامزد شدن ندارند و زنان نیز رد صلاحیت می‌شوند و نهایت در هر دوره انتخابات از میان صدها نامزد تنها چند نفر تایید صلاحیت می‌شوند. شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، 6 حزب کردستان ایران و گروه اتحاد برای دموکراسی در ایران انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران را تحریم کردند. با این حال این 29 نماینده پارلمان اروپا در این نامه از فدریکا موگرینی خواستند که این درخواست‌ها را با همتایان خود در دولت ایران در میان بگذارند و به آنها این موضوع را منتقل کنند که توسعه بیشتر روابط بین اتحادیه اروپا و ایران تنها در صورت احترام به حقوق و بهبود وضعیت مردم ایران همراه باشد. این نمایندگان پارلمان اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و مدیران کانال‌های تلگرامی زندانی را قبل از انتخابات آزاد و از فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران حفاظت کنند. انتشار این نامه در شرایطی است که دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته بود که از حقوق زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند دفاع کنند. در این بیانیه به اعتصاب قضای آتنا دائمی، اسماعیل عبدی و هنگامی شهیدی اشاره شده بود. بر پایه اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی همکنون با 28 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است و ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال 2017 از میان 180 کشور در جهان در رده 165 قرار دارد.
با این گزارش فرهنگ قویمی میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که ما رو در این مجله همراهی کردید. با من مرشد قاسم فر همراه بودید. امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.